من کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. در حالی که بسیار از ما تمام مدت انتظار داریم. چرا تلفن نگرید؟ چرا تلفن کوتاه بود؟ چرا الان که تلفن گردی بخواید تمومش کنی؟ چرا نمیخوای اون حرفو بزنی؟ چرا اونجوری؟ چرا نمیای اینجا؟ چرا صبح زنگ نزدی؟ چرا بعد از ظهر نمیای؟ چرا شبا زنگ میزنی؟ چرا؟ یعنی ما دائما از دیگران انتظار و توقع داریم و معلوم از خودمون هم داریم، حتی از دست خودمون هم ناراحت و ناراضی هستیم. چقدر خوردی؟ برای چی میخوری؟ چقدر میخوابی؟ پاشو. و فکر میکنیم که از این طریق داریم اوضاع و کارا رو بهتر میکنیم. ابدا چنین نیست. به همین جهت است که انتظار و توقع از خود و دیگران وقتی از یه حد میگذره با خودش استراب و استرس بسیار جدی میاره. شماره 16 مسئله واکنش و نه پاسخ، یعنی ریاکشن. یعنی انسان به دلیل داشتن لایه‌های بالای مغز قراره به شرایط و موقعیت پاسخ بده و اصلا لغت ریسپانسیبیلیتی یعنی توانایی پاسخ. انسان قرار نیست واکنشی و ریاکشنری باشه. انسان بر اساس قاعده طبیعت قرار نیست حرکت کنه که شما توپی رو که به زمین زدید این توپ باید بیاد بالا. به همین جهت است که مشخصه واکنش اینه که فعلا جواب نمیدم، فعلا عکس العملی نشون نمیدم. باشه، برای بعد یه دقیقه بعد، یه ساعت بعد، یه هفته بعد، یه ماه بعد، یه سال بعد، یا حتی به این نتیجه رسیدن که اصلا جوابی نده. شماره 17 بدون هدف و استراتژی بودن. بسیاری از ما تو زندگی آرزو داریم، امید داریم، خواسته داریم، نیاز داریم، اما هدف نداریم. هدف وقتی است که یک موضوعی یا یک کاری یا یک چیزی دقیقاً تعریف میشه به طوری که همه میفهمن. یعنی روزی که شما فرمودید روز یک شنبه 13 جولای ساعت 3 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس استرس هست، اسم این هدفه. برای که هر کسی که بشنوه میدونه چه روزیه، چه ساعتیه، کجاست، حتی اگر مهم باشه موضوع چی. و به همین جاست که شما اینجایید، در حالی که بسیاری از دوستان هستن که بعدن به من میگن، یا دوستانی که اصلا توی این منطقه نیستن، که ما چقدر دلمون میخواست میامدیم. و راستم میگن، حالا اونایی که تعارف میکنن که بیشترشون هست به کنار، ولی اونایی که واقعا راست میگن که دلمون میخواست میامدیم، چرا نیومدن؟ برای که هدفشون نه. و به همین جهت است که بسیار مهم من شما این واقعیت به انسان فقط به هدفش میرسه، انسان به آرزوش نمیرسه. این یکی از اون توهماته. آرزو تا تبدیل به هدف نشه و تمام کاری که باید براش کرد تحقق پیدا نکنه یا براش انجام نشه، هرگز آرزوی تحقق پیدا نمیکنه. اون موقع دیگه اسمش آرزو نیست، هدفه. بنابراین من فقط به هدفهام میتونم برسم، نه به آرزوهام. هیچ کس به آرزوش نرسید. انسان به هدفهاش میرسه. اما برای هدف من و شما باید استراتژی داشته باشیم. یعنی تنها داشتن هدف کافی نیست. استراتژی یعنی چیز؟ یعنی سه تا چیز. یک، نقشه، مپ، همه ی راه های رسیدن به هدف. دو، طرح و یا پلان، انتخاب یک یا دو راه از اون راه های ممکن. سه، پروگرام، برنامه، دادن وقت و زمان به اون کاری که میخواییم بکنیم. به همینجاست که شما وقتی فرمودید 2:30 از منزل را میافتم که 3 به این کنفرانس بیام که تکلیف زمان و مکان همه چیز مشخصه، شما به اینجا خواهید رسید. علتش هم این هست که هدف شما بوده، براش استراتژی دارید. بنابراین من و شما بدون استراتژی به جایی نمیرسیم و بعد آغاز و پایان کار. حالا آدمایی که استرس دارن معمولا آرزو دارن، خواسته دارن، امید دارن، انتظار دارن. خب معلومه گرفتارشون میکنه، حتی خودشون به تدریج متوجه میشن که شدنی نیست یا نخواهد شد. هر اندازم در دنیای هپل هیپوی باشن و یا فکر کنن انشالله یا آقای ماشالله میاد کمک میکنه، دیر یا زود متوجه میشن که این کار اتفاق نمیافته. خشمش، عصبانیتش و مشکلات دیگه ظاهر میشه. و بعد بسیاری هستن که هدف دارن ولی براش استراتژی ندارن. و همینجوری است که وقتی پسری برمیگرده یا دختری به شما برمیگرده میگه من میخوام برم مثلا وکیل بشم، تنها مسئله نیست که میخواد وکیل بشه، دقیقاً باید بدونه که چگونه درس‌هایی بهتره تو دوره لیسانس بخونه، چگونه امتحانی باید بده، به دانشکده حقوق چگونه باید بره، بعد از اون بار رو باید چگونه بگذرونه، تا همه اینا براش ممکن باشه. و اینا در حقیقت نه تنها مشخص کردن هدفه، راهی است که معلوم میکنه و با خودش استراتژی داره که میخواد چیکار بکنه. که البته مسئله استراتژی با تاکتیک و یا برخی از اوقات تکنیک متفاوته که به بحث من ارتباط نداره. شماره 18، بسیاری از ما کسانی هستیم که به دلیل آسیب کودکی که احساس درماندگی و بیچارگی میکنیم، helplessness، فکر میکنیم که توانایی حل هیچ مسئله‌ای، رفع هیچ مشکلی یا مقابله با ضرر و خطر رو نداریم. میدونید که اگر کودک انسانی که بسیاری از ما متاسفانه اون رو تجربه کرد، بسیار کوشش میکنه که یه جایی پیش پدرش معمولا یا مادرش یا بقیه پیدا کنه یا اعضای خانواده یا خواهر برادر معمولا بزرگتر، و چون هرچه کوشش میکنه به جایی نمیرسه، یه حالی در انسان در کودکی پیدا میشه که بهش میگن helplessness، یعنی احساس درماندگی و بیچارگی، احساس اینکه غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، فایده ای نداره. و متاسفانه در بسیاری از نظام های تربیتی وقتی اینکه تو وجود من و شما جا افتاد، نتیجهش این خواهد بود که من و شما با این احساس درماندگی و بیچارگی فکر بکنیم هیچ مسئله رو نمیتونیم حل کنیم، هیچ مشکلی نمیتونیم. بنابراین نه با یه دقتی به موضوع نگاه میکنیم، نه با یه آگاهی و وسعت نظری در مسیر حلش میریم، نه اقدام میکنیم. در این چه مسائل و مشکلات روی هم انباشته میشه، در حالی که من و شما توانایی حل مسائل، رفع مشکلات داریم، در حالی که من و شما توانایی مقابله با مسائل داریم. بعد از اونم اگر نتوانستیم حلش کنیم، توانایی پذیرفتنش رو داریم. اولا تو زندگی من و شما اتفاقات بد نمیافته. مطالعات نشون میده از هر 1000 تا فکری که من و شما میکنیم، یکیش، یعنی فکر بد، یکیش اتفاق میفته. دوم، برفرض که اتفاق بیفته، میشه براش کاری کرد. سوم، میشه جایگزین و جایگزینی براش پیدا کرد. چهارم، اصلا هیچی. خب من و شما با نداشتنش میتونیم کنار بیاییم. یعنی آخرش اینه که باید بپذیریم زندگی رو بدون اون چیز یا بدون اون مسئله. به هر حال مگر بقیه‌ای که اون شی رو یا اون فرد رو ندارن دیگه نمیتونن زندگی کنن یا زنده نیستن. ولی متاسفانه برای بسیاری از ما معنا نداره و این حال helplessness و درماندگی و بیچارگی که برخ از خود اصلا depression اینگونه تعریف شده. depression رو میگن learn helplessness، یعنی این که آدم یاد میگیره درماندگی و بیچارگی که توی بحث افسردگی آوردم زمینه رو فراهم میکنه که من و شما دچار استرس بشیم. شماره 19، انتظار خوبی و مهربانی و عدالت یا قدردانی در این جهان و از مردم جهان داشتن. اولا بسیاری از ما میخوایم مردم خوب باشن. خب مثلا بر اساس ملاکای من و شما، تازه اگرم خوب باشن، همه آدم ها همیشه یا بیشتر اوقات بیشتر آدم ها رفتار خوب نداره. دومین مطلبی که من و شما داریم، انتظار داریم که مردم مهربانی کنن. مردم با خودشون هم مهربان نیستن، با عزیزانشون هم مهربان نیستن. ما مهربان هستیم ولی مهربان نیستیم. بنابراین انتظار مهربانی از کی داریم؟ و سومی که انتظار عدالت داریم. مسئله عدالت علاوه بر تشخیصش، بسیاری از مردم اصلا در اون مسیر حرکت نمی‌کنن. ما اصلا در مسیر جانبداری، در مسیر نوعی تفاوت و تبعیض زندگی می‌کنیم و خیلی راحت و آسوده تو صحبت ها میشه اون رو دید. انتظار عدالت از کجا ده؟ اونم در جهانی که طبیعتی که متاسفانه هنوز در روابط انسانی حاکمه، قانونش قانون ظلمه. برای که در طبیعت بسیاری از حیوانات یا 2/3 حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن باید حیوان دیگر بکشن و بخورن. در این همچین دنیایی که این جنین ظلم فاحشی حاکم بر قاعدشه، امید فقط این بوده که انسان به عدالت و مهربانی حرکت کنه که هنوز به اونجا نرسیدیم. کشتارها و دردسرهایی که برای خودمون و دیگران درست میکنیم نشانه این مسئله است. اینکه حالا یک دفعه وسط یه همچین دنیایی من شما به دنبال خوبی و مهربانی و عدالتیم باعث تعجبه. تا آخر کار بسیاری از ما دنبال قدردانی و قدرشناسی است. یعنی فکر کنیم برای هر کار کوچکی کردیم بلافاصله باید اعلام بشه، بلافاصله باید مطرح بشه و فکر میکنیم که این گونه است که در حقیقت آدما به درستی برخورد میکنن، در حالی که ماجرای قدردانی و قدرشناسی یه چیزی است که بیشتر مردم دنیا حسرتش رو دارن و به این راحتی ها هم برای مردم متأسفانه تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین آدمی که انتظار خوبی داره، مهربانی داره، عدالت داره، قدردانی داره یا تا برخی از اوقات صداقت داره. من بارها رو خط رادیو دیدم دوستی آمده و حرفش این است که مثلا چرا مردم دروغ میگن، چرا این باید به من دروغ بگه. حرفم این بوده که حرفتون درست، ولی بذارید یه حرفی بزنم که اذیت نشه. شما دارید به خودتون بیش از همه دروغ میگید. مثلا این انتظار از کجاست؟ این چه دروغه؟ برای شما اومدید این آدم رو برای من خراب کردید که هیچ چی نیست. حالا از آدمی که اینقدر بده شما انتظار خوبی دارید؟ از یه آدمی که اینقدر حق بازه شما انتظار صداقت دارید؟ مثلا اینو چی میگید؟ شما به من میگید اون نباید به شما دروغ بگه. شما من میگید شما چرا به خودتون دروغ میگید؟ من اینکه مدعی هستم که چرا مردم دروغ میگن، هیچ وقت پرسیدم من چرا در تخیلات و تصورات خودم یه دنیایی رو میسازم که نیست؟ چرا جهان رو به گونه تصویر و تصور میکنم که وجود نداره؟ خب دروغ از این بزرگتر چه؟ دروغ که بیان یه مطلب به صورت غیر واقع نیست. تصور و تخیل کردن و امید و انتظار داشتن برای چیزی که واقعیت نداره خودش دروغه. اون وقت است که من از دیگران گله میکنم که چرا حقیقت رو من نمیگن. بنابراین بسیار مهمه که دست از این بازی‌ها بردارید و اون چیزی که به ما میدن رو که بعداً بهش اشاره خواهم کرد باش راحت باشی. شماره 20، ذهن ما و زندگی ما در گذشته و آینده بودن، یعنی غمگین و خشمگین از گذشته و نگران آینده، بدن چه حال و امروز رو خراب کردن، در حالی که من و شما قراره در حال زندگی کن. من و شما قراره در حال زندگی کن و در حال زندگی کردن یعنی جنبه مثبت و منفعت، مسئله درد و لذت چیزها رو با هم مقایسه کنیم، نه اینکه در گذشته‌ای که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم و آینده‌ای که نیومده و میتونیم خرابش بکنیم. البته قرار در حال زندگی کرد، نه اینکه در حال لذت برد. یکی از حرفای غلط اینه که باید دمی رو غنیمت دانست و از حال لذت برد. در حال لذت بردن نابود کردن آینده است. و به همین جهت که اگر من و شما در حال زندگی میکنیم، یعنی میسنجیم لذت و درد موضوع رو در حال و آینده و بعد انتخاب میکنیم. ولی اگر در حال زندگی میکنیم، پس برو به دنبال خوشی و آنچه که دوست داری و برات لذت بخشه، بعد هزینه‌شو کی میده معلوم نیست. یه چیزی رو بخر چون الان قرار نیست پولشو بدی. درگیر یه رابطه جنسی با یه کسی بشو، خب حالا حامله شدی یا کسی رو حامله کردی، حالا اون مثلا خب این داستان بعدن 50 60 سال این بچه و شما و اینها چه خواهد شد؟ چون لذت میخوای ببری یا میخوای خشمت رو به نوعی فروکش کنی، بزن تو گوش یه نفر، خب حالا دادگاه و بعد احتمالاً زندان رو میخوای چیکار کنی؟ و همینجاست که یه سوء تفاهم بزرگی که تو این زمینه وجود داره این است: ما قرار در حال زندگی کنیم و روزی خواستیم در حال زندگی کنیم، here and now، همکنون و اینجا، معناش این است که جنبه‌های مثبت و منفی رو باید بهش توجه کنیم. بنابراین ذهنی که متوجه گذشته است و در قبرستان و گورستان گذشته زندگی میکنه، و یا ذهنی که نگران زندان و بیمارستان و تیمارستان و قبرستان آینده است، برای زندگی آمادگی نداره. معلومه که استرس پوستش رو میکنه. من حال رو دارم، از گذشته آموختم، متوجه آینده. درست مانند کسی که پشت فرمان قراره فقط جلو چشمش رو و اونجایی که بهش مربوطه رو مواظب باشه. از کجا آمده یه موضوع است که گذشته، و به کجا میره هم یه مسئله است که تعیین کرده. آنچه که مهمه رانندگی درست است در حال، و اگر چنین کنیم معلومه که کار ما درسته و الا نه. شماره 21، ارضاء احتیاج‌ها و نیازهاست بدون توجه به دو موضوع مهم، یکی واقعیت، یکی اخلاق. من و شما بدون تردید احتیاجات فیزیکی، روانی، اجتماعی داریم و باید اونا ارضا بشن یا بهتر ارضا بشن، ولی روی واقعیت نمیشه پا گذاشت، یعنی reality and facts رو نمیشه نادیده گرفت. چون روزی که واقعیت رو انکار بکنیم، بدون تردید نه تنها نیاز برآورده میشه، میتونیم به زحمت و خطر بسیار جدی بیاد. من و شما همینقدر که نپذیریم که خیابان شلوغه و نمیشه از این ور به اون ور رفت، که در امریکا معمول و مرسوم نیست، دست به چنین کاری زدن برای که عجله داریم بر اون ور، میتونه برای خودمون و دیگران درد سر درست کنه. و مورد دیگه پا گذاشتن روی اخلاقه، که امروز از نظر علمی مشخص شده روزی که شما اصول اخلاقی رو زیر پا میگذارید، نه ارزش ها ولیو سیستم ها، بلکه مورالیتی رو، اون پنج اصلی که عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، واقعیت و حقیقت، محبت و عشق هست و بالاخره حرمت و حیثیت، روزی که رو اونا پا میگذارید بدن آسیب میبینه. حداقل برای دروغ و بیان نکردن واقعیت و حقیقت حداقل 30 جای بدن آسیب میبینه. و همینجاست که ما دستگاهی داریم که حتی میتونه دروغ سنج باشه، با وجود تمام کوشش شما و با وجود تمام توانایی هایی رو که در این زمینه به کار میبرید، بدن واکنش خودش رو نشون میده که حرفی که این آدم داره میزنه دروغ. و این مهمه. و برای اولین بار با توجه به تعریفی که ما درباره مسئله اخلاق داریم و ورود اخلاق به مسئله واقعیت و علم که الان بحث و گفتگوی خودش رو به دنبال داشته، همه زمینه ای رو فراهم میکنه که روزی که برای شما رو اصول اخلاقی پا میذاریم بتونیم کاملا آسیب ببینیم. و به همین جهت است که ارضای احتیاج ها و نیاز ها باید همیشه با توجه به واقعیت اخلاق باشه. و مثلث رحمتی رو که من قائل هستم واقعیت است و اخلاق و مسئولیت، یعنی reality, morality, responsibility. یعنی روزی که من و شما در این مثلث رحمت هستیم، واقعیت و اخلاق و مسئولیت، معلومه که در مسیر رشد و تکاملیم و راحتی و آسودگی. در حالی که اگر در مثلث رحمت نباشیم به مثلث زحمت میافتیم که مثلث زحمت افسردگی است، اضطراب و خشم و در درونش استرس یا فشار روانی اجتماعی. و بنابراین من و شما فقط در یکی از این دوتا مثلث ها میتونیم زندگی کنیم، مثلث سومی یا چیزی خارج از این دو مثلث وجود نداره. در نتیجه افرادی که نیازهاشون رو وقتی که میخوان ارضا بکنن واقعیت رو نادیده میگیرن یا اخلاق رو نادیده میگیرن، گرفتار میشن و بدون اینکه مشکلشون رو در بیشتر موارد حل کنن، مسائل و مشکلات فراوانتری به وجود میارن و ای بسا نیازهاشون ارضا نمیشه بلکه گرفتارتر میشه. دوم، یک باوری است که در برخی از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ما وجود داره که خوشبختی و سعادت با بی‌نیازی ممکنه، در حالی که بی‌نیازی جز در شرایط استثنایی بیماری است. یعنی انسانی که نیاز نداره، انسانی موجود نیازمندی است که نیاز فیزیکی، روانی، اجتماعی رو نه یکی و ده تا و صد تا در شبانه روز داره. بنابراین رسیدن به مرحله بی‌نیازی یه بازیه و غالب اوقات بی‌معنا. دومش حالت بی‌تفاوتی است، یعنی من ایندیفرنس هستم و میدونیم که برخی از اوقات یه چیزی بدتر از بدبختی است و اون بی‌تفاوتی است. در نتیجه افتخاری نیست که من I don't care یا اهمیت نمیدم، برای که برخی از موضوعا رو باید اهمیت داد. سوم، بی‌اعتنایی است، یعنی به روی خود نیاوردن و جهان رو یه جور دیگه وانمود کردن یا تصور کردن. و چهارمی که معمولاً مردم متوجه هستن، بی‌طرفی است، یعنی ایمپارشال بودن. ایمپارشال بودن یا بی‌طرف بودن در زمانی که مسئله عدالت و انصاف و درک واقعیت و بعداً صدور و حکمیه رو میشه فهمید، اما این بسیار متفاوته که من درباره موضوعهای مهم و اساسی بی‌طرف باشم. یکی از اون موارد در دنیای امروز موضوعهای سیاسی است. در جهانی که میلیون‌ها نفر رو میتونن سلاخی کنن، من و شما نمیتونیم بی‌طرف بمانیم. من و شما نمیتونیم بگیم ما به هیچ گروهی تعلق نداریم. این عدم تعلق ما برخی از اوقات خودش یه گرفتاری بزرگه و ابدا موجب سلامت و سعادت نیست. در حالی که بسیاری از آدما فکر میکنن همطور که عرض کردم با بی‌نیازی، بی‌تفاوتی، بی‌اعتنایی و بی‌طرفی میتونن سلامت و سعادت برای خودشون تأمین و تضمین کنن، ابدا چنین نیست. بسیاری از اوقات سلامت و سعادت من و شما در این است که نیاز خودمون و دیگران رو برآورده کنیم و اجازه بدیم دیگران هم چنین کنن. بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی رو کنار بگذاریم، در برخی از موارد بی‌طرفی خودش بزرگترین خیانته و هیچ کدوم از اینا معمولاً به صورت یک ایده و نظری که بر مبنای اون من شما عمل بکنیم هرگز ما رو به خوشبختی و سعادت و سلامت نمی‌رسونه. شماره 23، دوری و انکار و سرکوبی، یعنی این که من حالت اوایدنت به خودم بگیرم یا دینایل به خودم بگیرم یا پرست کنم یه چیزی رو به عنوان بهترین راه حل مسائل. یعنی مردمانی هستن که فکر کنن هر وقت که احتمالاً از یه چیزی دوری کنن اون موضوع وجود نداره، یعنی درست داستان سرش رو آدم زیره یا کپ زیره برف کردنه که چون من نمی بینم یا نمی دانم یا ازش دوری کردم یا اون یه جای دیگه است اشکالی نداره. شما حتی می دونید بسیاری از اوقات ما بچه هامون اگر برن یه شهر دیگه زندگی کنن، خب یه کلیاتی رو درباره شون می دونیم و برخ از اوقات یه نگرانی عمومی داریم. ولی جالب اینه که برخ از اوقات وقتی این بچه ها بعد از سالها که از ما دور بودن تا در یه کشور دیگه بودن به خانه برمیگردن، حالا با ساعت 8 شب حرف اون است که کجایی، در حالی که این بچه 8 صبح هم وقتی که در خارج بوده معلوم نبوده کجاست و ساعت 3 و 4 بعد از نصف شب هم معلوم نبوده کجا زندگی میکره و در چه شرایطی بوده. اونا موضوع من و شما نیست. موضوع من و شما تبدیل میشه به این که چون هم اکنون دوربر من و شما هستن، من و شما باید در موردش بدونید. نتیجتاً برخی از مردم هستن که طریقه دوری کردن رو به روی خود نیاوردن رو یا انکار رو و سرکوبی واقعیت رو برای خودشون به عنوان بهترین راه حل میدونن. حداقل در موارد اساسی مخصوصا عامل سرکوبی موجب بیماری فیزیکی و روانی است. میدونیم که فرض کنید میل جنسی انسان باید ارضا بشه یا در مسیری قرار بگیره که به عنوان والایش و تسعید یا سملیمیشن میشناسیمش و نمیتونه سرکوب بشه، چون میدونیم هنوز هم در دنیای امروز بیشتر از هر عامل دیگری سرکوب کردن تمایلات جنسی موجب اختلالات و بیماری‌های روانی میشه. پس من و شما نمیتونیم این رو به عنوان بهترین راه حل بدونیم. به روی خودت نیار، خب از اونجا دور شو، تلفن بهش نکن، حرف نزن، خیلی از وقت اصلا کار نمیکنه. اما بسیاری از مردم هستن که این رو به عنوان یکی از راه حل‌ها یا بهترین راه حل میشناسن. مورد 24 مسئله نادیده انگاشتن مسئله علیت در جهان. البته من با موضوع علیت که یک تجرید و یه انتظاری است از اصل این همانی آنچه هست رو ازش باخبر دارم، اما برای ساده کردن و فهم موضوع ها ما به مسئله کازالیتی یا ماجرای علت و معلول رسیدیم. یعنی هر معلولی علت هایی داره و هر وقت هر حادثه اتفاق میفته یه علل و عواملی پشت سر اون هست و جهان بدون علت و سبب و موجب اصلا درش حادثه‌ای صورت نمیگیره. خب بسیاری از ما با علیت ها کار نداریم، یعنی به چرایی موضوع و از کجا اومده کاری نداریم، چرا یه همچین مسئله شد، چه دلیلی برای یه همچین چیزی وجود داره. و نادیده انگاشتن علیت سبب میشه موضوع رو نشناسیم و غالب اوقات حتی خودمون موجب میشه که بتونیم گرفتاری های بیشتری رو در این زمینه به وجود بیاریم. نتیجتاً افراد همیشه علاوه بر چه و چگونه یه پرسش جدی دارن چرا، و به قول افلاطون هر باوری که اقلن یک بار زیر سوال نرفته و چرایی در موردش مطرح نشده اصلا ارزش پذیرفتن و یا زیستن رو اگر زندگی هست نداره. بنابراین من و شما قرار هست که با عامل علت و علیت کار داشته باشیم و این درصدهاش بسیار مهمن، چون بسیاری از حوادث 5 تا یا 50 تا دلیل دارن یا علت دارن، ولی مهم اینه که اندازه اینا کجاست تا بتونیم جهان رو آنگونه که هست تصویر و تصور کنیم. و وقتی که به علت ها و به علیت موضوعات توجه و اعتنایی نداریم احتمالاً موضوع رو اصلا نمیشناسیم و طریقه برخورد درستش هم نمیدونیم. درست است که خیلی از اوقات ما ممکنه با واقعیت که همچون هست کار داشته باشیم، اما غالب اوقات دانستن علت یا علیت کمک میکنه. اینه که اگر من و شما یه مشکل روانی یا اجتماعی یا اقتصادی داریم، شناختن چراییش خیلی از اوقات کمک میکنه برای فهم موضوع و بعدا برای تغییر یا معالجه، و از اینجاست که ما سراغ علیت بریم. متاسفانه یک گرفتاری که در بسیاری از فرهنگ ها از جمله تو فرهنگ ما هست این است که ما علیت رو با واقعیت مخلوط. یعنی روزی که شما علیت رو با واقعیت مخلوط کردید، اونجایی که باید به علیت توجه کنید سراغ علیت نمیرید، اونجایی که باید به واقعیت توجه کنید سراغ واقعیت نمیرید، معمولا موضوع رو بدتر و خرابتر میکنید. نمونه برجستش، شما فرض کنید به یه پسر و دختری میگید چرا با این پسر و دختری که مثلا معتاد، بیمار، بیکاره همچنان رابطه تو ادامه دادی یا میدی یا میخوای ازدواج کنی؟ پاسخی که به شما میده چون شما بحث واقعیت رو میکنید، بنابراین باید در جهت واقعیت با شما حرفی داشته باشه. ولی اگر میپذیره این واقعیت، جواب او این نمیتونه باشه خب شما نگاه کنید ببینید این پدرش یه بیمار روانی بوده، مادرش هم معتاد بوده، خب این بدبخت چی کار کنه. بله، اون بحث علیت هست که به دلیل پدر بیمار و مادر معتاد این آدم اینقدر اینجا گیر و گرفتاره، ولی ما بحثمون درباره واقعیت. تو میخوای با این کسی که همکنون هست ازدواج کنی، شما نمیخواید تبرئه کنید، شما نمیخواید بگید از کجا اومده، مسئولیت و تقصیر با کی هست، این آدم چند اندازه موضوع در اختیار خودش بوده یا نبوده که مکنون خودش هم معتاده یا گرفتاره یا بیماره. بحث این نیست، بحث این است که الان من و شما با یه فردی روبرو هستیم که مسائل و مشکلات جدی داره و این همچی آدمی به درد خودش و به درد هیچ کس نمیخوره و ارزش این که انسان بخواد زندگیش رو با او شریک و سعیم باشه نداره. این که شما بخواید دنبال علیت برید بعدن کمکش کنین معالجه بشه خوب بشه بحث دیگری است، ولی این دوتا رو نباید با هم مخلوط کرد. و متاسفانه در فرهنگ ما برخی از اوقات به مجردی که میگه یه آدمی چنینه برمیگردن میگن که ببین از کجا اومده، یا وقتی به کسی میگید چرا مسائل و مشکلات این گونه نگاه میکنی حل کردی، حرفش این است که در ایران انقلاب شد. این دوتا با هم هیچ ارتباطی در بسیاری از موارد ندارن. و مخلوط کردن علیت با واقعیت که گرفتاری بزرگی است در تجزیه و تحلیلات که یا ناشی از نادانی است یا منی که دوست دارم یه چیزی رو بی خودی خوب بدونم و درست بدونم در حالی که بد است و غلط گرفتار اون خواهم شد. شماره 25 مسئله نپذیرفتن مسئولیت. میدونید که من و شما تنها انتظاری که ازمون هست مسئولیت. اعلامیه جهانی حقوق بشر این رو به بهترین صورت ممکن بیان میکنه. اون زمانی که در ماده اولش میگه انسان‌ها آزادند، دارای حقوقی هستند و حرمتی هستند که هرگز ازشون نمیشه گرفت، دارای عقل و وجدان هستند و تنها انتظار این است که مسئولیت خودشون رو بپذیرند با روح برابری و برادری یا با روح مهربانی با هم برخورد. یعنی مسئولیت یا ریسپانسیبیلیتی ما موضوع فوق العاده مهمه. و البته میدونیم مسئولیت مهمش تناسب و اندازش. یعنی من و شما در زندگی نه قرار بیش از حد مسئول باشیم نه کمتر از حد. بسیاری از ما خودمون رو بیش از حد مسئول میکنیم و گرفتار میشیم، برخی از ما کمتر و در نتیجه گرفتارتر، و یا برخی از اوقات این مسئولیت رو به دیگران منتقل میکنیم در حالی که مسئولیت اونها نیست بلکه مسئولیت و وظیفه و یا تکلیف ماست. به همین جهت است که آدمایی که دچار استراب و استرس هستند با یه زاویه دیگری از اون مثلث رحمتی که عرض کردم که واقعیت است و اخلاق و مسئولیت برخورد درست ندارن و من و شما قرار است که مسئول باشیم. درست مانند کسی که وقتی لیوانی رو به دست میگیره نه اونقدر اون رو باید شل بگیره که بیفته، نه اینقدر محکم که احتمالاً اون رو بشکنه و دست خودش رو زخمی کنه، بلکه اندازه این مسئله است. بنابراین همیشه مسئولیت اندازه مناسب یا متناسب مسئولیت ما در هر زمینه‌ای از تربیت فرزند گرفته، رابطه با دوستان گرفته، هر ارتباط دیگری قرار است که به اندازه مسئول باشیم، نه کمتر و نه بیشتر، برای که هر دوتاش گرفتاری و بیماری رو برای خودمون و دیگران به وجود بیاره. شماره 26 یه تصوری است که من باید بهتر یا بهترین باشم. این که بخوام بهتر بشم مسئله نیست، اما من باید بهترین باشم. و میدونید روزی که شما خواستید بهترین باشید میتونید از پا در بیاید. یکی از شعارهایی که من سالهای ساله دارم این است که خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. در بسیاری از موارد بهترین بودن فقط برای خود و دیگران دردسر درست کردن. اینکه شما در حالت عادی و معمولی یا در شرایطی که توجه و تاکید میکنید در یه زمینه از دیگران بهتر یا بهترین میشید، خب این نتیجه است، این پیامده یه موضوعه. ولی به دنبال بهترین رفتن معمولا من شما رو وارد حریم گرفتاری و احتمالاً اگر شدید باشه بیماری. و به همین جهت است که همان گونه که اشاره کردم قرار است که ما مردمان متوسطی باشیم، ما قرار خوب باشیم و جمله واقعا این است که خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. و این تصور که من باید بهترین باشم، باید بهترین مهمونی رو بدم، باید بهترین لباس رو بپوشم، باید بهترین بچه‌ها رو داشته باشم، غالب اوقات مثلا در چارچوب پرورش تعلیم تربیت من شما رو به جایی میبره که بیمارترین بچه‌ها رو تحویل میدید. و این غالب اوقات امیدوارم کسی اذیت نشه، من شما رو به اون جایی میبره که بذار یک بچه بیاریم و اینو خوب خوب تربیت کنیم. با توجه به این ویژگی روانی که شما دارید و با توجه به اینکه بچه تک مخصوصا در شرایط خاصی که پدر و مادر به محیط براش فراهم میکنن میتونه واقعا خیلی خیلی بیشتر آسیب ببینه اگر احتمالاً خواهران و برادرانی میداشت. و به همین جاست که این نگاه باید بهترین باشم غالبا گرفتاری است. باز جمله‌مو تکرار میکنم، اینکه شما به دلیل استعداد و قابلیت و توانایی که دارید، به دلیل کار و کوششی که میکنید در یه زمینه‌ای حتی بهترین بشید، این چیزی است که شما شدید. اما به دنبال بهترین رفتن بدون تردید اشتباه بزرگی است و علاوه بر اینکه معمولا اون رو به دست نمیاریم، علاوه بر اینکه موجب استراب و استرس و گرفتاری های ما میشه و برخی از اوقات روی واقعیات و حقایق و اخلاق ناچار پا میگذاریم، متاسفانه برفرض به دست آمدنش هم اینقدر براش هزینه شده که ما از ما چیزی باقی نمونده و غالب اوقات هم برخلاف تصورمون ارزشی نداره یا قابلیت استفاده نداره. شماره 27 مسئله مهربان نبودن و مهربانی است. میدونید یه گرفتاری بزرگی بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما این است که انسان و یا ما مردمان مهربانی نیستیم. چون آدم مهربان کسی است که کار درست و خوب و مناسب رو میکنه، با شور و شوق و اشتیاق میکنه، با علاقه میکنه، با اون رشد میکنه، با اون احساس خوبی میکنه، دنیای تازه‌ای برای خودش می‌سازه، از خودش آدم بهتر و برتری به وجود میاره و در نتیجه ای بسا 5 برابر و 10 برابر و 20 برابر کاری که کرده پاداش. یعنی من ورزش می‌کنم و با ورزشم که تازه برای خودم بوده که کار خوب و درستی است ازش بهره می‌گیرم. یا من فرض کنید در کار ارتباط با فرزندم یا پرورش و تعلیم تربیت او علاوه بر اینکه خودم رشد می‌کنم، کودکی و نوجوانی و جوانی رو باش تجربه میکنم، به مرحله برتر و بالاتری از یه انسان که میتونم برسم میرسم، در این حال میبینم که موجب سلامت و سعادت و رشد و تکامل موجود دیگری شدم که خود او به خودی خودش برای من لذت بخشه. من در اینجا دیگه طلبکاری میکنم، انتظار پاداش برای چی دارم، انتظار تشکر برای چی دارم، انتظار این که در این دنیا به من از دست دیگری بدهن که البته چنین نیست، یا در جهان دیگه، فقط نشون دهنده یه آدم تاجر سوداگر ساده احمق و یا حقباز که تصور میکنه اگر اینجا یه دلار بده یه جای دیگه بهش 10 دلار و 100 دلار میده. دیگه خوب بودن معنایی نداره، خوب بودن فقط فایده داره. من وارد یه فلسفه پرگماتیسم میشم که آنچه که برای من مفیده یا مفیده حقیقت، اون وقت دیگه جایی برای هیچ نوع توافقی و یاری و همکاری میان آدم ها باقی نمیونه و برای خود منم ارزشی نداره. بنابراین مفهوم مهربان کسی است که به مقدار زیادی در مسیری حرکت میکنه که اون چیزی رو که دوست داره و درست میدونه با اشتیاق انجام میده، در حالی که 5 دلار خرج میکنه به اندازه 500 دلار پاداش میگیره. دیگه طلبکاریش از کی؟ اینکه دیگران باید تشکر کنن، این که دیگران باید مواظب و مراقب باشن، این که دیگران باید قدردان باشن، این که دیگران باید برخورد اخلاقی و انسانی داشته باشن یه موضوعه، ولی این که من انتظار و توقع داشته باشم مطلب دیگه است. در حالی که مهر طلبی یعنی نه، من این کارو درست و خوب نمیدونم، یا اگر درست و خوب میدونم دلم نمیخواد انجام بدم، در جدول ترجیحات و اولویت‌های من نیست، من کارهای واجب‌تر و لازم‌تر دارم، به خاطرش دارم رنج میبرم، احساس بدی میکنم، ناراحتم، خشمگینم، از وقتم، نیرو و انرژیم برای کارهای مهمتر مربوط به خودم یا چیزهای دیگه دارم میگذرم. و در نتیجه ماهیت مسئله این است که من به خاطر اینکه به شما خوبی کنم یا مهربانی کنم دارم رنج میبرم، من احساس بدی دارم. خب اسم این مهر طلبی است، این love thirst، این آدمی است که گرسنه و تشنه محبت، این ارزشی نداره. این آدمی است که در حقیقت یک، خودشو دوست نداره و دیگران رو، دو، خودشو خوب نمیدونه و دیگران رو، و سه، وحشت از شما داره که این کار میکنه. من از ترس اینکه شما پشت سرم چی میگید، راجع به من چه قضاوتی میکنید، چه نظری اینجا و اونجا داشته باشید، دست به کاری میذارم. و به همجاست که مهربانی از یه حدی که بگذره اصلا یه بیماری است، یه بدبختی است و یک گرفتاری. به همجاست که انسان قرار مهربان باشه و نه مهربان. آدمی مهربان همیشه زیر یه عالمه فشار است، بیش از همه خشم و عصبانیت، و معلومه که کنار اون افسردگی و استراب و استرس هم خواهد. بسیاری از ما به دلایل روانی یا اختلالات شخصیتی جهان رو فقط دو گونه میبینیم، جهانی است خوب و جهانی است بد. جهانی است که در حقیقت بسیار زیباست، بیوتیفول، و جهانی است بسیار وحشتناک، آفول. حتی میدونید اینقدر این مخلوط بودن است که در زبان فارسی است، در زبان انگلیسی هم است. مثلا این وحشتناک خوبه یا وحشتناک زیباست، تو امریکا هم داریم، به زبان انگلیسی همین رو داریم. یعنی این نشون دهنده این است که ذهنیت بسیاری از آدما اینقدر این دوتا رو یکی میدونه که اونها رو چسبیده به هم میبینه. و هستن مردمانی که شما هر وقت با یه موضوع و مسئله روبرو میشید معتقد هستن که این موضوع بسیار عالیه. برخی از اوقات شما کسانی میشناسید که به مهمونی میرن، بعد میان مخصوصا برای که دل شما رو بیشتر بسوزونن و مهم بودن خودشون و که دعوت شدن و اینکه شما دعوت نشدید رو به رختون بکشن، درباره مهمونی صحبت کنن که نمیدونی چه خبر بود، نمیدونی چه جایی بود، اصلا یه هتلی بود که تو باید میدیدی، یه قضا اصلا یه جوری، و و در حالی که شما بعد که به اون هتل میرید میبینید خیلی با هتل‌های دیگه فرقی نداشته و نداره و مهمونی هم خبری نبوده. اصولا کسانی هستن که دوست دارن اونجا رو خیلی زیبا و مهم بدونن، مخصوصا اینا کسانی هستن که چون به خودشون خوش گذشته یا ازشون تعریف کردن اونجا به نظر زیبا اومده. من اگر به یه مهمونی برم 5 نفر 10 نفر بیان سراغم و از من تعریف بکنم، فکر کنم بابا عجب مهمونی است، به خدا دیشب ما یه مهمونی رفتیم، مثلا چی بود، و اگر کسی محل سگ به من نگذاره که معمولا چنینه، من فکر کنم واقعا عجب مهمونی مزخرف بی خودی بود. وقت اون رو طلب کردیم رفتی اومدیم آخرش هم هیچ، چون ملاک این است که آیا لیلی به لالای من میگذارن یا نمیگذارن. و در نتیجه میخوام به اینو توجه داشته باشید، بسیاری از دوستان شما، البته نه شما چون شما اینجا تشریف آوردید، دوستان شما وقتی تعریف میکنن از خوبی جاهایی که شما نبودید باور نکنید. در این عالم وقتی که خرابش میکنن چون بهشون اعتنا نشده، مطمئن باشید آنگونه نیستن. حالا کسانی که اصلا جهان رو این چنین به صورت وحشتناک زیبا و زشت میبینن، به صورت وحشتناک خوب یا بد میدانند، بدون تردید تو زندگی از پا در میان، برای که این نگاه و این نظر اصلا نگاه واقع بینانهی نخواهد بود. بنابراین از این حال و از این نظر و احساس باید بیرون آمد. شماره 30، آدمی است که اصولا عقل و منطق رو به عنوان عامل اصلی تجزیه و تحلیلای خودش به کار نمیگیره. یعنی از یه طرف عقل و رشنال مایند و تینکینگ رو به کار نمیگیره و از جانب دیگه اون چیزی که به اسم لاجیک یا منطق هست که طریقه به کار بردن و به کار گرفتن درست عقل رو میآموزه رو ازش به درستی استفاده نمیکنه. و معلوم است که روزی که من و شما جهانی رو که در این زندگی میکنی با نگاهی عاقلانه که سبب میشه واقع بینانه و علمی باشه و رعایت اصول منطقی باش برخورد نکنیم، معلومه که استراب و استرس میتونه من و شما رو سخت گیر بیاندازه و گرفتار کنه. شماره 31، بسیاری از ما یه نگاهی داریم که راه حل مسائل و یا مثلا پرورش و تعلیم تربیت کودکان و یا بهتر کردن نظام اجتماعی یا حتی سیاسی و اقتصادی تنبیه و مجازات، یعنی پانیشمنت. یعنی اصلا این نگاهی است که وقتی به ما بگن مثلا اوضاع یک کشوری خرابه، میگیم اگر 10 نفر رو بگیرن و دار بزنن بقیه حساب کار خودشونو میکنن و درس عبرتی میشه. اگر بچه رو 1 دفعه حسابی سر جاش بنشونی یا بزنیش، آدم میشه، دیگه نمیمونه. این نگاه تنبیه به عنوان راه حل یا برخی از اوقات حتی بهترین راه حل بدون تردید ابداً با واقعیات نمیخونه و اصلا غیر از جنبه غیر اخلاقی و غیر انسانیش، نشون دهنده یک فرد کمدان نادانی است که واقعا با هر چشم دردی میخواد چشم رو دور بیاندازه. در نتیجه تنبیهی که بیشتر مواقع در زمینهای پرورش و تعلیم تربیت یا فردی اصلا کار نمیکنه و در زمینهای اجتماعی هم قرار هست که فقط در حدی باشه که عدالت و انصاف رعایت بشه، اون هم با تعریف دقیقش. هیچ جای دیگه نمیتونه جایگاهی در جامعه انسانی داشته باشه. اما متاسفانه گرفتاری بزرگی که بسیاری از ما مردم داریم اینه که فقط از طریق تنبیه و مجازات میخوایم موضوع رو درست کنیم، تا اونجایی که بسیاری از پدر و مادرای عزیز ما فرضشون بر این است که مثل که پلیس محله هستن و در درست مانند پلیسی که سر یه چهارراه میسته و با 1000 تا اتومبیلی که رد میشن که رعایت اصول رو میکنن کاری ندارن، اون یک نفری که هست رو میگیره و از طریق اون یک نفر هست که میخواد بقیه رو تربیت کنه یا سبب عبرت اونها بشه و به همین جهت که مجازاتی سنگین و شدید رو بر روی اون آدمی که وسط این همه آدم گیر افتاده تحمیل میکنه. در حالی که اگر چنین هست در نظام اجتماعی، نظام اجتماعی نظام عادلانه و منصفانه نیست و غالب اوقات اینا ناشی از یک طرف نادانی یا کم بودن امکانات و از جانب دیگه همین نگاه بیمارگونه است که مخصوصا در سازمان‌های مانند پلیس و دادگاه‌ها و زندان‌ها به دلیل نوع ارتباطشون با مردمانی که گرفتار تخلف و جرم میشن دارند. و بسیار طبیعی است، من اگر آدمی هستم که 30 سال مکانیکم، من فقط با خرابی اتومبیل کار دارم و اگر من کسی هستم که احتمالاً تو خیابون‌ها به اتومبیل‌ها نگاه می‌کنم، یه فرضی دارم که مثلا خیلی کم اتومبیل خراب من می‌بینم یا اتومبیلی که به هر حال احتیاج به تعمیر داشته باشه، در حالی که مکانیک نظر دیگری رو داره. و اینا نشون دهنده این است که بسیاری از ما به دلیل ندانستن واقعیات و بعداً عدم رعایت اصول اخلاقی انسان و نپذیرفتن مسئولیت و نپذیرفتن اینکه پدیده‌های پروسه و فرایندی دارن که باید از راه درست خودش بره تا به نتیجه برسه، فکر کنیم از طریق تنبیه میشه مسئله رو حل کرد و غالب اوقات هم برمیگره به گذشته‌هایی که دقیقاً هم به این دلایلی که عرض کردم، هم به دلیل محدودیت‌ها و موانعی که داشتن، یا مثلا امکان تشکیل دادگاه و یا حتی جایی برای نگهداری این افراد به عنوان زندان نداشتن، معمولا مجازات‌ها تند و شدید یا مالی است و یا تنبیه فیزیکی و بدنی است که مثل شلاق یا قطع دست یا قتل. نتیجتاً اون نظام ذهنی و فکری بیمارگونه بسیاری از ما رو به جایی رسونده که برای حل مسائل و مشکلات با از طریق تنبیه و مجازات حرکت کرد، در حالی که هم آدمی که تنبیه میکنه به خودش آسیب میزنه، هم تنبیه شونده آسیب میبینه، هم رابطه خراب میشه، هیچ فایده برش متصور نیست. و در تجزیه و تحلیل اون چیزی که به عنوان پازیتیو ریم پانیشمنت میشناسیم، یعنی تنبیه مثبت، یعنی به مجموعه یا سیستم چیزی رو اضافه کردن، بدترین نوع حل مسائل و یا پرورش و تعلیم تربیته، در حالی که اون چیزی که به عنوان پازیتیو رینفورسمنت هست، تقویت مثبت، یعنی در حقیقت وقتی فرزندی کار خوبی میکنه یا میخوایم کار خوبی بکنه به اون پاداش بدیم، ما خوب میشیم، او خوب میشه، رابطه بهتر میشه، کار هم اتفاق میفته، مخصوصا وقتی که به این نکته توجه داشته باشیم که مثلا در چارچوب پرورش و تعلیم تربیت وظیفه پدر و مادر آموختن کار خوبه و نه حتی بازداشتن بچه از کار بد. زیرا اولا به جایی نمیرسیم اگر بخوایم بچه اون از کار بد باز بداریم، تازه برفرضم که بتونیم اونها رو از کار بد باز بداریم، موجودات بی و بی خاصیت و بیکاری از اونها ساختیم که انجام هیچ کاری رو به راحتی نمیتونند برای خودشون انتظار بکشن یا انجام بدن یا تحقق ببخشن. بنابراین مسئله این است که ذهنیتی که به دنبال مجازات هست، به دنبال تنبیه گرفتاری است. این مجازات حتی میتونه به صورت نق و ناله و نفرین و حتی یک بادی لنگویج یا حرکت بدنی باشه که عدم رضایت ما رو نشون میده. دلیل نداره که این تنبیه حتما به صورت فیزیکی مشخص مرئی باشه. ما متاسفانه بسیاری از ما این رو با خودمون و دیگران داریم و اینقدر در زندگی ما عادی و معمولی شده که فکر کنیم تنها طریقه اداره کردن خودمون و دیگران فقط در حقیقت اعتراض است و سرزنش است و شکایت، که همطور که عرض کردم کار به جایی نمیرسه. شماره 31 حرف این است که باید از خطر و ضرر ترسید. بسیاری از ما یک نگاهی داریم که خودمون رو نباید به خطر نزدیک کنیم. ما قرار نیست ریسک کنیم. ما قرار نیست برای خودمون دنبال یک کاری بریم که ضرر داشته باشه. و این غالبا برمیگرده به اینکه از کودکی، به ویژه بین 1 تا 3 سالگی، اون زمانی که ما به دنبال آزادی بودیم که از راه رفتن ما شروع میشه و بعدن حرف زدنمون و بعدم کنجکاوی ما که می‌خواستیم سر از همه چیز در بیاریم، دونه به دونه پر و بال ما رو کندن و شکستن و دست و پای ما رو قطع کردن و بنابراین من رو به صورتی در آوردند که چون حالا پایی ندارم باید روی زمین بخزم، و یا منو تبدیل به یک مرغی کردن که چون پر و بالم رو کندن من فقط میتونم احتمالاً یه جهشی داشته باشم و یا یه پرشی، اما امکان پرواز ندارم، و به زبان دیگه من رو با ترمز روانی به این دنیا فرستادن. یعنی در حالی که یه پای من رو گاز زندگی میتونه باشه، یه پای دیگه من برخی از وقت محکمتر روی ترمز زندگی است و بنابراین با وجودی که بنزین رو مصرف میکنم به جایی نمیرسه. و این انقدر در انسان ها متاسفانه وجود داره که بسیاری از ما هیچ حرکتی رو با سرعتی که باید انجام نمیدیم و غالب اوقات اگر 2 قدمی جلو میریم، 1-2 قدمی برخی از وقت به عقب برمیگردیم و بنابراین آخر کار به جای اینکه پیش رفته باشیم فرو رفتیم. این مسئله سبب میشه که ما فکر بکنیم شرط عقل و درستی این است که من و شما مواظب خطر و ضرر باشیم، در حالی که اولا ما در جهان خطرها زندگی میکنیم، دومی که باید خطرناک زندگی کرد، باید خطرناک زندگی کرد، و الا بدون خطر ما به جایی نمیرسیم. معناش نیست خطری که منجر به نابودی بشه، ولی همونطور که گفته شده و درست هم گفته شده، اگر یک دردی رنجی منو از پادر نیاره و برخورد درستی با اون بکنم، از من انسان قویتر و نیرومندتر یا بهتر و برتری میسازه. ما اصلا از این طریقه که میتونیم بهتر و برتر بشیم. بنابراین به چه مناسبت باید از خطر ترسید یا از ضرر ترسید؟ بسیاری از افراد هستن که این زیان رو در رابطه یا این زیان رو از نظر مالی در حدی میدونن که آخر کار هیچ چیز به دست نمیارن، هرچی هم که دارن از دست میدن، تازه آنچه را هم که دارن اگر داشته باشن به دلیل وحشت از دست دادنش
هرگز ازش نه استفاده درست میکنن و نه لذت میبرن. بنابراین مانند زمانی است که ندارن و اینو شما در آدمای خسیس میتونید ببینید. در آدمایی که خیلی با اشکال چند برابر دیگران پول در میارن، با خیلی بدبختی و بیچارگی این پول رو نگه میدارن و وقتی میخوان اون رو خرج کنن جونشون بالا میاد. بنابراین آخر کار همه طرف بازنده هستن. تا اونجایی که مطالعات نشون میده بسیاری از مردم ثروتمند درد و رنجی که از پولهای زیادی که دارن میبرن به مراتب بیشتر از درد و رنجی است که افراد فقیر از بیپولی میبرن. البته قصد من اون حدی که به فقر میرسه، چه فقر نسبی چه مطلق، نیست، چون در اونجا آسیبا گونه دیگری است. و الا برای این آدما اونقدر آنچه که من و شما فکر میکنیم میتونه زندگی راحت‌تر و آسوده‌تر باشه نیست. به دلیل مهم این است که چگونه به موضوع نگاه کنیم. خاطرم است در یه جلسه خیلی مهمی در ایران یه بحثی بود درباره همین مسائل و پرسشی که از دوستانی که اونجا بودن شد این بود که آدم فقیر چیه، و پاسخ من این بود که فقیر کسی است که بیش از اونی که داره میخواد. فقیر به این گفته نمیشه که من ندارم. فقیر به اون است که اگر من 1,000,000 دارم ولی 2,000,000 میخوام فقیرم، اگر 100,000,000 دارم 150,000,000 دلار میخوام فقیرم. مسئله خواستنه. اون خواستنی که به صورت بد و منفی روی من اثر میذاره، این که من امید و آرزویی دارم بحث من نیست. و به همین جهته که بسیار مهمه که من و شما باید بدونیم ما ناچار باید خطر کنیم و ضرر کنیم. معلوم است که در دنیایی که من و شما زندگی میکنیم اگر حاضر به قبول خطر و ضرر نباشیم به جایی نمیرسیم. No guts, no glory. بدون اینکه حاضر باشیم درگیر عمل جدی بشیم احتمالاً نه از پیروزی خبری هست و نه از درخشیدن. همچنان باید مانند دانه بمانیم، چون وحشت این داریم که زیر خاک اگر بریم احتمالاً میپوسیم و شاید اون پوسیدگی اول ما را اذیت میکنه. اما این تنها راهی است که یه دانه رو میتونه تبدیل به یه درخت تنومند کنه که میوه بده. به همین جهت است که انسان درست است که از خطر و ضرر واقعی باید دوری کنه. درسته که ما اون چیزی که عنوان calculated risk هست رو داریم، اون چیزی که بشکن economic feasibility در تجزیه و تحلیل های اقتصادی مطرحه، ولی این بسیار متفاوته که من بخوام با احتیاط تمام حرکت کنم. برای که با احتیاط تمام حرکت کردن غالبا مانند اون میمونه که من از وحشت زمین خوردن هرگز راه نرم، در حالی که اگر زمین بخورم که حتما خواهم خورد، خودم رو بتکانم و بلند بشم و راه بیفتم، بالاخره به جایی رسیدم. ولی اگر ماندم من زمینگیر شدم. به همین جاست که بسیاری از مردم هستن که از وحشت زمین خوردن برای همه عمر زمینگیر هستن. نیچه که از اون کسانی است که یکی از شعارهاش که مخصوصا در کتاب چنین گفت زرتشتش هست، میگه خطرناک زندگی کنی. و این خطر رو در زمینهای مختلف متفاوت باید داشت. انسان باید بیش از اونی که داره بخواد تا بیش از اونی داشته باشه و بشه که همکنون هست. شماره بعد باوری است که من به این دارم که باید کنترل اوضاع رو داشته باشم، مخصوصا کنترل دیگران رو. یعنی شماره 32 ما این است که من باید کنترل اوضاع رو داشته باشم. یعنی من هر جا میرم باید به نوعی بدونم چه خبر است، همه چیز برای من شفاف و روشن باشه، حتی به یه مهمونی های دعوت بشم کیا هستن، چه ساعتی میان، چی میپوشن، اونجا چی کار میکنن، چی کار نمیکنن. و به حساب خودم فکر میکنم که مثلا اینا نشاندهنده هوش و عقل و کنجکاوی است، در حالی که ته مسئله نشاندهنده استراب من و بعدا یافتن استرس من اونجاست. به موضوعی اهمیت میدم که اونقدرها اهمیت نداره. روزی که انسان کنترل دیگران رو بخواد داشته باشه، اولین پیام این است که کنترل خودش از دستش در رفته. هیچ کسی که کنترل خودش رو داره با کنترل دیگری کاری نداره. کار پرورش و تعلیم تربیت مثلا با کنترل و ترس و تنبیه ارتباطی نداره. اون اتفاق کاملا نکته دیگری است. بنابراین من قرار نیست کنترل هیچ کسی داشته باشم غیر از کنترل خودم. همطور که پشت فرمان من فقط قرار اتومبیل خودم رو در اختیار بگیرم، مواظب باشم که برای دیگران خطری درست نکنم و مواظب باشم که اگر دیگری برای من خطری درست کرد بتونم با اون مقابله کنم. اما بسیار متفاوت هست که من بخوام در یه فریوی همه اتومبیل ها رو به میل خودم به این سمت و اون سو ببرم. بنابراین این تصور که من باید بدانم و در کنترل باشم خطرناک و گرفتار کننده است. شماره 33 من دانا و توانا و خودکفا نیستم. حتی اگر برخی از اوقات توانایی رو دارم، آگاهی رو دارم، سلف سفیشنت و خودکفا هستم، این باور کار دست ما میده. ببینید برخی از ما همیشه احساس کمبود میکنیم، ضعف میکنیم، ناتوانی در هر زمینه، از ظاهرمون گرفته، بدنمون گرفته، کارمون گرفته، درآمدمون گرفته، خانوادهمون گرفته، کشورمون گرفته، شهروندیمون گرفته. این گرفتاری که ما خودمون رو کمتر و کوچکتر میبینیم مسئله است. اما برخی از اوقات هم متاسفانه واقعیت هست. در این زمینه هستن کسانی که علت استرسشون این هست که فکر کنن به اندازه کافی آگاه و دانا نیستن، یا با وجودی که آگاه و دانا هستن توانا نیستن، و یا با وجودی که آگاه و دانا و توانا هستن در مسیر حرکت نکردن که خودکفا باشن، و به خاطر این هست که گرفتاری و مسائلی رو دارن و در نتیجه زمینه‌ای رو برای استرس و اضطراب میتونه فراهم کنه. شماره 34 این هست که گذشته بد تکرار میشه و حتی اوضاع بدتر میشه، و یا اصلا یه باوری است که از پس هر خنده گریه است، در حالی که واقعیت مسئله این است که از پس هر گریه گریه دیگری است، از پس هر ناراحتی ناراحتی دیگری است. در گذشته ها از اونجا که بدبختی ها می آمده و گریه ها و خنده ها استثناء بوده، بسیاری از مردم تصورشون این بوده که این همه بدبختی رو من به خاطر فرض کنید شادی دیروز یا ماه قبل داشتم. تا اونجایی که اصلا دوست نداریم خندیدن رو، دوست نداریم شاد بودن رو، تصور میکنیم ای بسا گناهه، تصور میکنیم که معمولا با تجاوز به حریم و حقوق دیگرانه، در حالی که واقعیت مسئله ابدا چنین نیست. به همین جهت است که گذشته بد تکرار نمیشه، گذشته بد قرار نیست که همینجوری تداوم پیدا کنه. همونطور که خوب میگذره بد هم میگذره، واقعیات رو باید نگاه کرد، و اگر البته ما از یه جا شروع میکنیم، از یه راه میریم، به همون جایی که قبلا رسیدیم خواهیم رسید، ولی این بسیار متفاوته که یه توهم و تصوری داشته باشیم که این چنینه، یا باور به یه موضوع مثل شانس و بخت و اقبال داشته باشیم. درست است که حوادثی در جهان هستن که احتمالشون 100مه، 1000مه، 10000مه، 1000000مه و اتفاق میفته، و اینا تابع یه قاعده مربوط به خودشون هستن، اما هیچ کسی خوش شانس نیست که اتفاقات خوب براش بیفته، و هیچ کسی بد شانس نیست که اتفاقات بد بیفته. به بیان دیگه ماجرا این است که هر حادثه یه مقدار اگر بدی قربانی داره، و ما حالا میتونیم در زمان نامناسب در جای نامناسب باشیم. البته نفی نمی کنم ماجرا این که من شما در کجا یا کی متولد شدیم یه موضوعی است، ولی اون باز به شانس و بخت و اقبال ارتباطی نداره. یک زن و مردی در یه نقطه دنیا ازدواج کردن، آمیزشی داشتن، فرزندی به وجود آوردن. این فرزندم من و شما نبودیم که بیارنمون و توی شکم مادرمون بگذارن. این فرزند نتیجه یک ارتباط ویژه‌ای بوده که به وجود آمده. بنابراین میلیون ها از اون اسپرم هایی که احتمالاً من و شما رو ساخته هدر رفته، میلیون ها تخمک برباد رفته تا یکیش به عنوان انسان از توش در آمده. بنابراین بی خودی این موضوع رو به هم مرتبط کردن و در نتیجه تصوری در جهت بدشانسی و بدبیاری و اینا داشتن ابدا با واقعیت نمیخونه، و ایناست که سبب میشه انسان حتی وقتی که خراب است اوضاع فکر کنه بدتر میشه، وقتی خوبه فکر کنه حالا ممکنه باز دو مرتبه بدشانسی و بدبختی به او رو بیاره، در حالی که حال بد، زندگی بد، وضعیت بد نتیجه یه مقدار واقعیات هست که ما در اون چارچوب اگر به درستی عمل کنیم وضعیت بهتری پیدا میکنیم، اگر نه نخواهد بود. و البته حوادث و اتفاقات همیشه میتونه زحمت 20-30 ساله رو در یک آن از میان ببره، همونطور که شما میتونید 40 سال در زمینهای مختلف کار کرده باشید یا حادثه اتومبیل به زندگی من یا شما پایان بده. بنابراین موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد. نتیجتاً باورهایی از این قبیل که خندیدن گناهه، یا به بدبختا فکر کن، یا یه همچین حالی نشانه بی‌اعتنایی و بی‌توجهیست، بیشتر وحشتی است که یک انسان از خوبی و خوشی خودش داره و معلومه که با خودش گرفتاری به وجود میاره. شماره 35، من بدون کمک دیگران نمیتوانم زندگی کنم. برخی از ما یه احساس و نظری داریم که ما خودمون به تنهایی از عهده حل مسائل و مشکلاتمون برنمیم. یه نوع حالت وابستگی به دیگران داریم که دیگران باید نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی ما رو برآورده کنن. در حالی که شما میدونید من شما امروز در دنیایی هستیم که فقط کافیه یه کاری رو نسبتاً خوب بدونیم و بتونیم بعدن با درآمدی که داریم میتونیم صدها بلکه هزاران نیاز خودمون رو برآورده کنیم. درسته که من هرگز توانی ندارم که کفشی برای خودم درست کنم یا لباسی برای خودم درست کنم یا حتی محصول کشاورزی رو برای خوردن غذا تولید کنم، ولی روزی که من یه کاری میتونم بکنم میتونم همه اونا رو داشته باشم. بنابراین این توهم و تصور که همیشه دیگران باید باشن، یا برخی از ما حرف اون است که اگر پدرم مادرم بمیره من دیگه ادامه زندگی نمیدم، اگر همسرم از دست بدم کار من تمومه، اگر من از این کشور یا شهر برم دیگه هیچم، اگر فرض کنید این دوست یا دوستان رو از دست بدم من تنهایی چه کنم، اونها یه گرفتاری است. اینا برمیگرده به یه ویژگی روانی من که من خودم رو در یه چنین وضعیتی قرار دادم و بعدم اصولا قرار است که من و شما مستقل و آزاد روی پای خودمون بایستیم، با پای خودمون راه بریم، با مغز خودمون بیاندیشیم، با زبون خودمون حرف بزنیم تا بتونیم احتمالاً هدفهای خودمون رو هم به نوعی به دست بیاریم. شماره 36 دو تا جمله، یکی چه میشد یا چه میشود